سلام، من طاهری هستم و این سومین قسمت پادکست من. توی این قسمت یه تغییر دادم و سناریو نوشتم. این باعث شد همه افکارم رو بتونم در مورد خبر بگم، برای همین طول خبر بیشتر شد و این ممکن روی زمان انتشار پادکست هم تأثیر بذاره، چون زمان بیشتری برای آماده سازیش صرف میکنم. به هر حال امیدوارم مفید باشه و بدون فوت وقت بریم دو. اولین خبر میگه اسرار مخوف واحد 731، کارخانه مرگ ژاپن که هیچ بازمانده‌ای نداشت. این مقاله در مورد جنایت‌های جنگی ژاپن تو دوران جنگ جهانی میگه. مقاله میگه که ما اسمایی مثل آشویتز یا هولوکاست رو خیلی شنیدیم و خلاصه تقریبا از جنایت‌های جنگی سازمان یافته نازی ها تو جنگ جهانی خبر داریم، اما در مورد ژاپنی‌ها تو منطقه‌ای که اشغال کرده بودن نه. میگه یه تأسیسات بزرگی بوده به اسم 731 تو منچوری چین و 26 تا شهر دیگه تو آسیا که اون زمان اینا اشغال کرده بودن تحت مدیریت آقای شیرو ایشی و 20,000 تا پرسنل که کارهایی که آقای هیتلر نکرده گذاشته بوده رو اینا خیلی بی سر و صدا داشتن انجام میدادن. اینا اینجا آدمایی که اسیر کرده بودن، مرد، زن، بچه، زن باردار رو زنده و هوشیار روشون آزمایش میکردن، آلودهشون میکردن با طاعون و وبا و سرما و اینطور چیزا، یا پزشکاشون رو باشون آموزش میدادن و در نهایت سلاح بیولوژیکی و شیمیایی میساختن و تازه یک سال بعد از جنگ هم داشتن به این کارشون ادامه میدادن. اطلاعاتی که از این کارهای وحشیانه به دست آوردن رو برای جامعه پزشکی ژاپن میفرستادن و بعضی جاها به عنوان سلاح تو حمله به جای دیگه استفاده میکنن و به نظر حتی قصد داشتن به آمریکا هم حمله کنن که البته منصرف شد. بعد هایی که آمریکا ژاپن رو شکست داد، همون اول ایشی شروع کرد که شواهد رو نابود کنه، ولی آمریکایی‌ها فهمیدن و جالب اینجاست که برای اینکه دست شوروی زودتر به این نرسه پیشنهاد دادن تا در مقابل مسئولیت قضایی همه اطلاعات منتقل بشه به آمریکا. اکثر رهبرای نازی بعد جنگ مجازات شدن، اما کسایی که توی این اردوگاه بودن خیلی هاشون اصلا شناخته نشدن یا بعدن شخصیت‌های خیلی مهمی هم شدن پزشک خصوصی یا استاد دانشگاه، متخصص داروسازی و بعدم گفتن اطلاعات واحد 731 هیچ وقت به درد آمریکا نخورد و هیچ خبری هم نشد. یا اینکه بعدها با شکایت یک سری از چینی‌ها توی ژاپن بالاخره دادگاه ژاپنی حداقل وجود این واحد رو بالاخره قبول کرد. جالبه که ما اینجا تقریبا ژاپنی‌ها رو با آدمای خوب و قانونمند می‌شناسیم و البته که پروپاگاندای رسانه‌ای ژاپنی‌ها مثل اوشین هم همینو به ما یاد داده، ولی حقیقت اینه که نتونستن واقعا. و جالبش اینه که آمریکایی‌ها هم صرفا باهاشون مدارا و همدستی کردن و این مخصوصا تو این موقعیت خاص خیلی مهمه که الکی هیچ کسی رو به هیچ چیزی تبدیل نکنیم و هیچ کسی و هیچ چیزی رو بیشتر از ارزشش بزرگ نکنیم و از آدم ها توقع بی جا نداشته باشیم که حالا چی میاد ما رو نجات میده، کی بهترین آدم دنیاست و از این داستانم. البته حالا هم لازم نیست چینی ها رو مظلوم کنیم، چون الان اونا خودشون فرمان دستشونه و از هیچ فرصتی بدون شک فروگذار نمی کن و نمیدونم واقعا. اما خبر دوم میگه اقیانوس پنهان در دل مریخ شاید معمای آب گم شده این سیاره رو حل کنه. خود خبر کوتاه و میگه دانشمندا با لرزنگاری سطح مریخ به این نتیجه رسیدن که تو عمق 5 تا 8 کیلومتری بعضی از جای این سیاره آب مایع تو منافذ سنگ هست و اگه بیاد بالا میتونه کل سطح سیاره رو تقریبا 500 متر بکنه زیر آن. قبلن مارس اودیسه تو 2002 و فنیکس لندر تو 2008 هم همین مقدار آب یخ زده رو تو قطبا کشف کرده بودند و اون قطعی بود، ولی این فقط حدسه و از لرزنگاری سطح با سطح نشین اینسایت ناسا تو سال 2018 فهمیدن که لرزش زمین تو این عمق سرعتش کمتره یا ریتمش تغییر میکنه و و به این نتیجه رسیدن که به خاطر وجود مایاته که البته ممکنه اشتباه کنن. آکادمی علوم چین هم یه نظری در این مورد داده و برای من البته نظرشون خیلی مهم نیست، ولی اینکه جدیدن یاد گرفتن نظر بدن برام خیلی جالب تره، چون تو این مدت 60 سالی که روزهای سعی کردن و آمریکایی‌ها تقریبا 14 تا ماموریت از مدارگرد و صدنشین و صدنورد و پرنده ارسال کردن، اتحادیه اروپا، بریتانیا، حتی هند هم یه حرکتای زده بودن، چین هیچ کاری نکرده بود تا سال 2021 که یه ست کامل فرستاد مریخ. و به نظر من در این مرحله دیگه برای شناخت مریخ نیست، بیشتر برای تصاحب مریخ. احتمالاً دعوای آینده این ابرقدرت هم به جای آفریقا و خاورمیانه میره ماه و مریخ و قمرهای مشتری. سالی یه بارم شهدای مدافع انسلادوس رو برامو میارن. البته یه سری قانونایی هست که خودشون هم امضا کردن و میگه کشورها یا شرکت‌های خصوصی نمیتونن مالک اجرام آسمانی بشن، ولی همیشه یه بند جیم ماده الف وجود داره دیگه و کی میتونه جلوی ایلان ماسک رو برای کلون زدن تو مریخ بگیره. از همین بابت هم بعضی نگرانن، چون این کلونی ها قرار خصوصی باشن و یه نمونه هایش رو توی فیلم ریکال آرنولد شوارزنگر توش بود دیده بودیم که اکسیژن کم بود، سقف کلونی مشکل داشت، پرتوهای مضر خورشیدی میزد به مردم، همه جهش یافته شده بودن ولی کسی اهمیت نمیداد. و الان مثلا یه شهری آقا توی مرز مکزیک را انداخته به اسم استار بیس که کلن همه کارمندای خودش تو اونجا قرار زندگی کنن، خودشون نامزد شدن، خودشون رأی دادن، خودشون هم قبول شدن و قرار پرتاب ماهواره ها و موشک‌هاش رو از اونجا انجام بده. و یه نقل قول خیلی جالبی کرده بود برای شروع حسینی دادن به کلونی کردن مریخ، گفته بود زندگی روی زمین در نهایت توسط خورشید نابود میشه، منظورش 5 میلیارد سال دیگه است. اینقدی آدم دوراندیشه. کریستوف کلمب به زمانه خب بگو قشنگ میخوام مریخ رو مسکونی کنم، خرج منو بدین دیگه، این حرفا چیه؟ ولی دور از شوخی، آب یه مسئله خیلی حیاتی توی سفرهای فضایی، چون هم برای حیات انسان و گیاهایی که قرار غذا تولید کنن لازمه و هم با تجزیه کردنش میتونن ازش اکسیژن برای تنفس و نیتروژن برای سوخت موشک درست کنن و کلن هم چیز کمیابی نیست. یخ آب همه جای منظومه، از قطبای ماه توی کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری، توی قمرهای مشتری، اروپا، گانیمت، کالیستو، انسلادوس و حتی توی بعضی از دنباله دارا هست و اصلا اون دنباله‌ای که از دنباله دار پیداست همون آبه که نور خورشید بهش خورده و بخار شده و تو فضا داره پخش میشه. و خبر بعد میگه اپل پخش سریال بزرگ ماردربات رو شروع کرد. خبر میگه که پخش سریال ماردربات از سرویس استریم اپل یعنی اپل تیوی پلاس شروع شد. این سریال از مجموعه رمان‌های پرفروش The Murderbot Diaries از مارتا ویلز اقتباس شده. به ظاهر خود این شخص هنوز زنده است و از اقتباسی که از نوشته‌ها شده راضیه و توی راتن تومیتوز امتیاز بالای 90 گرفته. فیلم داستان ماردربات درباره ربات محافظی به نام سکیونیت که وظیفه حفظ امنیت تیم تحقیقاتی در مأموریت‌های فضایی رو داره، اما خودش فقط دلش می‌خواد یه گوشه لم بده و سریال تماشا کنه. یکم مثل من فکر کن. اما این فقط خود خبر بود. اپل تیوی تقریبا بیشتر از 20 سریال علمی تخیلی داره. سیورنس، سایلو، فاندیشن، سی فور آل منکایند، دارک مادر، فاندیشن هم که گفتم، اینا چند تایشون هم که معروفن. البته دست شرکت دیگه هم خیلی خالی نیست تو این زمینه، مثلا نتفلیکس با استرنجر تینگز یا بلک میرور و خیلی موارد دیگه و آمازون پرایم هم همینطور، یا اچ پی او با شاهکار وست ورد، مخصوصا فصل اولش که برادر آقای کریستوفر نولان اون رو نوشته و کارگردانی کرده، و لست آف آس که دیگه همه براشون واضح و مبرهنه، و تا دیزنی پلاس که سریال های مارولش ما رو زخمی کرده و همشون دیگه دستی در آتش اینجان دارن. اما اولا اپل با توجه به سابقه کمش خیلی زود تو این زمینه پیشرفت کرده، به نظر من البته. و اصلا چیزی که منو به این خبر جذب کرد اینه که اپل بهای خیلی خاصی به تم فضا و سایبرپانکی میده، کمتر به جادوگری و خون‌آشامی و اینطور چیزا کار داره. همه فیلم‌ها خیلی تر و تمیز، مینیمال و سرد و تکنولوژیکن و تقریبا 70-80 درصد فیلم‌هاش از این قاعده پیروی میکنه، در حالی که نتفلیکس شاید فقط 30 درصد. مسئله به نظر من اینه که اتخاذ این مسیر یه ربطی به این که این شرکت، یعنی اپل، یه شرکت تکنولوژی میتونه داشته باشه، اینکه داره با این کار رو ناخودآگاه بیننده هاش به طور غیر مستقیم تبلیغ محصولات خودش رو میکنه و اینکه محصولاتی که در آینده میاد رو برای مخاطب عادی سازی میکنه، زمین سازیشون رو فراهم میکنه. اغلب دنیایی رو نشون میده که توش تکنولوژی پیشرفته، تمیز، زیبا و مینیمال همه جا رو گرفته، دقیقا دیزاینی که اپل از محصولاش انتظار داره و تبلیغش رو میکنه. و این باعث میشه بیننده کم کم تو ذهنش تکنولوژی پیشرفته رو با زیبایی شناسی اپل گونه یکی بدونه. به اینا باید زندگی روی جای دیگه غیر از زمین و وابستگی عاطفی به ربات و هوش مصنوعی رو هم اضافه کنم که هوش مصنوعیش همه حالا هم ارزش شده و داره استفاده میشه. به نظرم اپل داره با این کار یه تیر و دو نشون میزنه. در واقع هم اشتراک اپل تیوی رو میفروشه و هم محصولا و برندش رو تبلیغ میکنه. اما خبر بعد میگه خرید اینترنتی بدون تبلیغات با چت جی پی تی. گوگل و فروشگاه ها باید نگران باشند. اصل مقاله سعی میکنه در مورد قابلیت جدید چت جی پی تی، یعنی جستجوی وب و ویژگی جدیدش یعنی خرید محصول از اینترنت حرف بزنه و مثل همون سرچه، با این فرق که دکمه های خرید و توضیح های متنی هم برای محصول میار. یعنی از این به بعد اگه کاربر دنبال چیزی مثل لباس بگرده یه سری پیشنهاد سفارشی بسته به سلیقه طرف براش میاره، ولی پرداخت رو خودش نمیتونه انجام بده و کاربر رو منتقل میکنه به سایت اصلی و در کل یه چیزیه مثل تو رو به خودم یا گوگل شاپ، با این تفاوت که برچسب به گوش مصنوعی بیزن و میگن تبلیغ نداره و فراتر از الگوریتم های رتبه بندی سایت ها تو گوگل. به نظر من چیز جدیدی نمیاد که بخواد گوگل یا حتی سایت های فروشگاهی رو تهدید کنه. به چند دلیل. اول اینکه از خودش چیزی برای فروش نداره و مجبور محتوای سایت های دیگر رو نشون بده. حالا من نمیدونم در آینده چی کار میکنه، ولی مخصوصا تو آمریکا با وجود آمازون دیگه توجیهی برای این کار نیست. پس عملا تهدیدی برای سایت ها حساب نمیشه. چون اگه سایت ها نباشن اونم محتوایی برای نمایش نداره. تازه این ویژگی میتونه ورودی سایت های خرده فروشی رو که معروف نیستن رو هم بیشتر بکنه. دوم این که این کار رو قبلا گوگل هم میکرد. همه ی نتیجه های جستجویی که گوگل برای ما نشون میده شخصی شدن. اگه دنبال یه چیزی بگردی با حساب کاربری یه نتیجه نشون میده و اگه با یه آی پی و حساب دیگه دنبال همون چیز بگردی یه نتیجه دیگه بهت نشون میده. حالا الگوریتم گوگل یا الگوریتم جی پی تی چه فرقی میکنه؟ گوگل اینو ساخته تا بهترین و مرتبط ترین نتیجه رو به کاربر نشون بده. اینجه تازه چت جی پی تی میاد و میره توی گوگل برای کاربر سرچ میکنه و سایت ها رو از اونجا پیدا میکنه. استدلالش هم اینه، گوگل هست و منم ازش استفاده میکنم. اگه به هر دلیلی گوگل نذاش میرم با بینگ سرچ میکنم. پس اگه گوگل یا بینگ یا هر موتور جستجوی دیگه ای با الگوریتمش نباشه باز هم محتوایی برای نمایش نداره. در ضمن این بابا میاد و نقد و بررسی محصولا رو از جاهای مختلف اینترنت مثل ردیت بیرون میکشه و نشون میده و علاقه کاربر رو برای دفعه بعدی ذخیره میکنه. یعنی اگه یه بار گفتی پیرهن مشکی دوست داری، دیگه همیشه میخواد پیرهن مشکی بهت بفروشه. البته خوب مقابل تغییر هست و خیلی هم نمیتونم البته بد بگم، چون چت بات های هوش مصنوعی کلا از وقتی اومدن روی بازدید سایت ها تاثیر گذاشتن، روی تجربه کاربری ما تاثیر گذاشتن، ولی مدل های زبانی بزرگ قبل از عرضه آموزش داده میشن و این یعنی ممکنه خیلی از اطلاعاتی که میدن درست نباشه، که البته جدیدن تو اینترنت سرچ میکنن و خودشونو بروز نگه میدارن. ولی به هر حال سایت های خبری شاید چند دقیقه یه بار بروز بشن و مهمتر از این اینکه طرف رو مستقیم به هدفش میرسونن. در کل GPT به نظرم چرخ رو از نو اختراع نکرد و همین تقابل قبلا هم برای روزنامه و مجله‌های کاغذی با اینترنت و سایت ها افتاده و شاید الان برای سایت و چت بات ها بیفته. ولی به نظر من هنوز نتیجه هایی که گوگل میده دقیق تر، سریع تر و کامل تره و مهمتر از همه رایگانه. من میتونم دنبال یه موضوعی بگردم و گوگل شاید چند صد صفحه به من نشون بده. من میتونم بدون اینکه پلنم تموم بشه صبح تا شب سرچ کنم و خیلی مزیت دیگه، مخصوصا وقتی میخوام کار جدی انجام بدم. مثلا شاید دنبال لباس بگردم، GPT چند تا لباس به من نشون بده. اما اگه مثلا توی کار خودم دنبال نرم افزار ریست پرینتر اپسون SX130 بگردم، یه سری نتیجه محدود و به قول خودش شخصی شده به من نشون بده که دست منو برای کشف چیزهای جدید بسته نگه میده. اتفاق قبلا هم افتاده، مثلا هیچ وقت لپتاپ یا تبلت جای کامپیوتر رومیزی رو نگرفتم، هیچ وقت کتابخوان جای کتاب فیزیکی رو نگرفت و خیلی دیگه های دیگه، چون به غیر از این که تکنولوژی پیشرفت میکنه، آدم ها همچنان حق انتخاب دارند. و اما خبر بعد و آخر میگه که رئیس BMW استراتژی تمام برقی شدن صنعت خودرو رو یک بن‌بست میداند. منم واقعا باهاش موافقم اگه نظرم اهمیت داشته باشه. متن خبر میگه که کلن شرکت BMW به خاطر اینکه به سرعت شرکت های دیگه وارد بازارهای برقی نشده خیلی مورد انتقاد بوده، اما حالا که یک سری از شرکت های بزرگ هم با این داستان برقی شدن مشکل پیدا کردن، این آقا یا خانم جلوش رو صاف کرده و گفته ببینید منم درست گفتم. حالا مدیر عامل BMW آقای اولیور زیسه گفته پیشرفت و بلندپروازی رو قبول دار، ولی از انحصار خوشش نمیاد و برای همین به ساختن ماشین بنزینی، دیزلی و هیدروژنی کنار برقی ادامه میده. ایشون نظرش اینه که اگه منظور کم کردن انتشار گازهای گلخانه‌ایه، راه دیگه ای هم میتونه براش باشه و به نظر منم واقعا همینطوره. شاید خودروی برقی یه چیزی باشه، ولی مسلما همه چیز نیست. یه ماشین برقی میتونه تقریبا 15 سال دوام بیاره، حدوداً 8 سال هم باتریش عمر میکنه. یعنی توی این مدت یه بار طرف باید بره باتریش رو عوض کنه. آخرای عمر باتریش ممکنه ظرفیتش به 70 یا 80 درصد برسه. یعنی منظورم اینه که هر کاری بکنه، خوب رفتار کنی، فشار نیاری، درست شارژ کنی، هر چی آخرش ضعیف میشه. دیگه داریم، مثل مشابهش رو داریم دیگه، توی گوشیامون میبینیم که یه گوشی هوشمند بعد از 2-3 سال که کار میکنه دیگه مثل قبل شارژ نمیده و شاید طرف رو مجبور کنه روزی دوبار گوشیش رو شارژ کنه. هزینه تعویض باتری ماشین برقی تقریبا 50% کل نرخ وسیله در میاد. یا اگه ماشین برند معروف تری باشه مثل تسلا و لوسید ایر و اینا، چه دیگه این درصد بیشترم میشه. با شارژر خونگی یه شب تا صبح طول میکشه تا شارژ بشه و اگه شارژر فست باشه از نکه گوشه خیابون زدن با 40 یا 50 دقیقه 80% پر میشه. حتی بازم بعضی مدل های گرون مثل تسلا با شارژر مخصوص خودشون تو 15 یا 20 دقیقه هم پر میشن، همون 80% البته. اون 20% تهش هم خودش همینقدر طول میکشه و این کارو میکنن تا طول عمر باتری بیشتر بشه یا بیش از حد گرم نشه و یهو بترکه. حالا اگه ماشین مثلا 400 کیلومتر با هر بار شارژ کامل بره، اون 20% آخرش ممکنه 100 کیلومتر از برد وسیله رو کم کنه. در مقابل میگن ماشین بنزینی هم همینقدر عمر میکنه، ولی داریم میبینیم که ماشین های 30 ساله دارن تو خیابونا تردد میکنن و خیلی هاشون فرسوده نیستن و حتی ماشین های 50 سال یا بیشتر از اون آمریکایی رو جدیدن دارن بازسازی میکنن با قطعات نو و استفاده میکنن، اونم نه برای حالت نمایشگاهی و کلاسیک بازی، برای استفاده روزمره. هزینه یه تعمیر اساسی یه ماشین بنزینی هم میتونه 50% ارزش وسیله باشه، اما نکتهش اینجاست که همه یه چیزهای ماشین احتراق داخلی یه جا عوض نمیشن، یه جا نمیسوزن و یه دفعه نیاز نیست بری تعمیرگاه زیر و بند و گیربکس و موتور و کولر و رادیاتور رو با هم بذاری پایین، چند صد میلیون خرجت بشه و بیای بیرون. نخیر، در ضمن ماشین مکانیکی اگه طراحیش خوب باشه، خوب ازش نگهداری بشه، شاید هر 6-7 سال یه بار نیاز به تعمیر موتور یا گیری بوکس پیدا کنه و اصلا هم چیز عجیبی نیست. تازه ماشین های برقی یک سری مشترکاتی با ماشین های احتراق درونی هم دارن که معمولا وقتی میخوان ازش حرف بزنن یا شو فاکتور میگیرن و میگن ماشین برقی هیچی نداره، شارژ میکنی میری میای، یه جوری میگن انگار گوشیه. نه، ماشین بنزینی هم اگه نو و برند باشه تا چند سال اول همینه و هیچ آزاری نداره، ولی در کل ماشین برقی با سرما و گرمای بیش از حد مشکل داره، بازدهی باتریشو پایین میاره و برای خنک کردن باتری حالا یه سری مدل ها با هوا کار میکنن، یه سری مدل ها مثل ماشین بنزینی کولانت دارن که این مایه دور باتری میچرخه و میاد تو رادیاتور تا خنک بشه، مثل تسلا. همشون تقریبا یه سیالی برای خنک کردن موتور دارن چون موتور برقی تو این حجم کار واقعا داغ میشه. گیربوکس دارن، البته نه مثل ماشین بنزینی، ولی چون که موتور برقی و تایر نمیتونن با هم تو یه دور بچرخن، لازمه تو گیربوکس کارو مدیریت کنه و نیرو بره سر چرخ‌ها. دیگه سیستم ترمز هیدرولیک، زیرو بند، پولست، نمیدونم کمک، فنر، این دو چیزها رو هم که دیگه همشون صد البته دارن. و یه مشکل عجیب دیگه این که به خاطر شتاب خیلی زیاد و حرکت ناگهانیشون برخلاف ماشین بنزینی، مصرف لاستیک و لنتشون خیلی زیاده و اصلا لاستیکشون با بنزینی ها متفاوته. به نظر میرسه باز همونطور که تو خبرهای قبلی گفتم در مورد وضعیت چت بات و سایت و اینا، اینجا هم میتونم بگم که ماشین برقی هم خوبن، ولی مثلا برای استفاده درون شهری و سبک، ولی کاربرد ماشین های احتراقی هنوز یا حتی هیچ وقت از بین نمیره و به نظرم نمیتونه جای این رو بگیره، مگه اینکه یه زمانی برسه و تکنولوژی باتری ها تغییر کنه، اونقدر پیشرفت کنه که بکشه، هم از نظر زمان شارژ شدن، هم از نظر شارژ دهی و هم خطرش به خاطر اینکه وقتی تصادف میکنه خیلی زود آتیش میگیره و همه چیز به انتخاب مصرف کننده بستگی داره و البته داستان هایی که رسانه ها بهمون تحمیل میکنن. به نظرم همین قدر تا همین جایی که گفتم بسه. ممنون که وقت گذاشتید. من طاهری هستم و خدا نگهدار.